أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط اختیاری بودن فعل در اجزا و کفایت بود، به این معنا که آیا اطلاق امر اقتضا می کند کفایت فعل غیر اختیاری را، یا اینکه مقتضای اطلاق امر اشتراط اختیاری بودن فعلی است که میخواد محقق امتثال باشه. گذشت اینکه مقتضای اطلاق کفایت حسه غیر اختیاری و کفایت حسه غیر اختیاری است، چرا که مقتضای اطلاق امر شمول اون نسبت به حسه غیر اختیاری است، چون جامع بین مقدور و غیر مقدور که مقدور شد. نتیجتاً اینه که اطلاق امر به معنای انطباق متعلق امر بر حسه غیر مقدوره رو به دنبال داره و مقتضای انطباق متعلق امر بر حسه غیر مقدوره کفایت اونه. اینجا بود که کلامی رو در رد مرحوم آقای خویی و در تأیید مرحوم نائینی از مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه حکایت کردیم که ایشان فرموده بود که همانطوری که امر به خصوص شیء غیر مقدور تعلق نمی گیرد و لذا مرحوم آقای خویی ناچار شده متعلق امر رو جامع بین مقدور و غیر مقدور فرض بکنه، ترخیص هم نسبت به امر غیر مقدور تعلق نمی گیرد. اگر بخواد اتیان به حسه غیر مقدور مجزی باشد، مبتنی بر اندراج اون در متعلق امر و دلالت اطلاق امر بر ترخیص در تطبیق مأمور به بر حسه غیر مقدوره، همانطوری که طلب امر غیر مقدور به خصوصه ممکن نیست که مرحوم آقای خویی معترف به اینه، ترخیص در امر غیر مقدورم به خصوصه ممکن نیست. چرا که ترخیص مستدعی قدرت عبد بر فعل و ترک، و بعد از آنی که عبد نسبت به امری متمکن از فعل نیست از باب غفلت و عدم التفات، ترخیص در امر غیر مورد التفات هم معقول نیست. و در نتیجه ایشان فرموده مقتضای که انه اطلاق امر تعین حسه مقدوره و عدم کفایت حسه غیر مقدور است. این بیان مرحوم آقای تبریزی در اقتضای اطلاق امر به شیء تعین حسه مقدوره را وفاقا للنائینی و خلافاً لاستادشون مرحوم آقای خویی قدس سره. ولیکن این بیان از مرحوم آقای تبریزی قدس الله نفسه بیان تمامی نیست. همان طوری که دیروز در پایان بحث یا بعد از بحث اشاره شد، این کلام ناشی از غفلتی شده و اون این که گفته می شود امر و اطلاق امر دلالت بر ترخیص در تطبیق بر حساس داره. خب گفته شده که اگر ترخیص، خب ترخیص در حسه غیر مقدور معقول نیست، مثل الزام به حسه غیر مقدور، در حالی که اون چه در مورد اطلاق امره ترخیص در تطبیق نیست، بلکه ترخیص در اکتفاست. اگر مفاد امر ترخیص به معنای تجویز اقدام بر فعل غیر مقدور بود، خب گفته می شود ترخیص در اقدام نسبت به امر غیر مقدور معنا نداره، کما اینکه الزام به امر غیر مقدور معنا نداره. شما مرخصید این کار رو انجام بدید، مرخصید شما تو خواب پاتون رو حرکت بدید، دستتون رو حرکت، معنا نداره. ولیکن اون چه مقتضای اطلاق امره ترخیص در اکتفاءه، یعنی جایز شما اکتفا بکنید به حسه غیر مقدوره. در ترخیص در اکتفا لازم نیست که الا و لابد به امر مقدور باشه. نه، ممکنه امر اختیاری نباشه که شما اقدامم نکردید، اما اگر بدون اراده و اختیار شما واقع شد، بدون اراده شما محقق شد، شما جایز اکتفا کنید به اون. بله، امر دعوت به اقدام می کند، اما اون چه امر بهش دعوت کرده دعوت به جامعه، و جامع مقدور برای شماست چون حسه مقدوره ای داره، و هیچ وقت امر دعوت به کل حساس نمی کنه. بله، امر ترخیص در حساس مقتضای اطلاق امره، و این ترخیص در حساس اگر به معنای ترخیص در اقدام بود اختصاص پیدا می کرد به حساس مقدوره، اما معنای اطلاق امر ترخیص در اقدام نیست، بلکه ترخیص در اکتفا اعم از اقدام. ولذا کما این که حسه مقدوره مشمول اطلاق در ترخیص در اکتفاست به اقدام، ترخیص در حسه غیر مقدوره هم مشموله، از بابی که مفاد اطلاق امر ترخیص در اکتفا و اجتزایه به حساسه. ولذا کلام ایشان در دفع بیان مرحوم آی خویی و در دفاع از مرحوم نائینی تمام نیست، و حق اینه که مقتضای اطلاق امر کفایت حسه غیر اختیاری است کما تقدم. این تا اینجا بیان دو وجه از مرحوم محقق نائینی در تعین حسه اختیاری و اقتضای امر عدم جواز اکتفای به حسه غیر اختیاری. یبقى الکلام در دو وجه دیگری که قبلا اشاره شد که علاوه بر این دو وجه در کلام مرحوم آی خوی قدس سره به دو وجه دیگر بر تعین فعل اختیاری و عدم کفایت فعل غیر اختیاری به حسب اطلاق امر اشاره شده با ردش، که به تبع در کلام مرحوم آقای صدرم آمده. وجه سوم که اولین وجه از این دو وجه اخیره، ادعای لغویت در شمول امر نسبت به حسه غیر مقدوره. گفته می شود که امر صادر شده به دائی تحریک و بعث، نسبت به امر غیر مقدور اگر بخواد امر بعثی داشته باشه لغوه، چون امر غیر مقدور برای مکلف به حسب تکلیف ولو قابل تحقق باشه در خارج، اما امر بخواد مکلف رو وادار بکنه به یک امر غیر مقدوری، این لغوه. چون اون امر غیر مقدور یا واقع میشه یا نمیشه. امر میخواد نسبت به اون امر غیر مقدور مکلف رو وادار بکنه، این لغوه. بعد از آنی که اون حسه غیر مقدور مقدور مکلف نیست، پس امر میخواد چه کار بکنه؟ مکلف رو وادار به چه چیز بکنه؟ امری که یا واقع میشود یا نمیشود. و علت تقدیرین مکلف اختیاری در وقوعش علا تقدیر وقوعش هم نداره. پس دعوت امر به حسه غیر مقدوره لغوه. این وجه سومی است که در مقام نسبت به اختصاص امر به حسه مقدوره گفته میشه، و این غیر از دو وجه سابقه. دو وجه سابق، وجه اول این بود که عقل نسبت به غیر مقدور، تکلیف به غیر مقدور مانعه، میگه اصلا ممکن نیست شارع به غیر مقدور امرش تعلق بگیره. وجه دوم این بود که امر وضعا و لغتا قاصره. این وجه سوم اینه که گیرم منع عقلی نباشه از ناحیه اختصاص تکلیف و امر مقدور، و گیرم قصوری در دلالت لفظ نباشه، ولیکن کار لغویه، چون امر بدایع وقوع مأمور بهه و حسه مقدور قابل انبعاث با امر نیست، چون یا واقع یا غیر واقع. و علت تقدیرین امر تأثیری و دخلی در وقوعش نخواهد داشت. اینو جواب ازش خود مرحوم آقای خوی قدسی سر را فرموده اونی که لغوه و معقول نیست دعوت به خصوص حسه مقدور است، اینه که معقول نیست. و اما دعوت به جامع، این محذوری نداره و لغویتی هم نداره، چون اثرش جواز اکتفا و عدم لزوم اعاده است. اگر شارع امرش مقید میشد به حسه غیر مقدوره، به حسه مقدوره، در فرض وقوع حسه غیر مقدوره مکلف ملزم به اعاده بود، در حالی که نتیجه اطلاق امر و انطباق مأمور به بر حسه غیر مقدوره جواز اکتفائه، پس لغوم نخواهد بود. وجه رابع این وجه سومو اون بیان من اجود رو ندیدم. اگه خب میگید اجود داره، پس من هم آی خود
امر اون قواعد رو اجود داره، بس طلب تشریعیه. طلب تشریعیش رو میگه محرک باشه بس نحو فعل اراده.
خب از باب حکم عقل، از باب حکم عقل که عقل میگه تکلیف، که اون بیان دیگری بود که گذشت. فرق این دو بیان اینه که اونجا میگیم عقل میگه اصلا نه به ملاک لغویت، به ملاک امتناع تکلیف به امر غیر مقدور، خلاصه حسه مقدوره رو صالح برای تعلق تکلیف نمیدانه، از باب تکلیف به غیر مقدوره. استحال نه، استحال به لحاظ امتناع تکلیف به غیر مقدور. اون بیان این بود. حالا من نمیدونم توی اجود چجوری آمده، آیا اجود اون بیان هم جدا آورده؟ خب پس نه آورده، این همون یه وجه. اون همونیه که تو کلام فواید هم آمده بود که امتناع عقلی نه به ملاک لغویت، چون تکلیف به غیر مقدور معقول نیست، نه از باب لغویت. تکلیف به غیر مقدور معقول نیست، چون تکلیف به غیر مقدوره. این بیان اینه که تکلیف نسبت به امر غیر مقدور لغوه، تأثیری نداره، برای اینکه یا واقع میشه بدون اختیار پس امر دخلی در تحققش نداره، یا واقع نمیشه، پس بنابراین علی کل تقدیرن امر تأثیری در اون نداره به ملاک لغویت. ولذا اینو مرحوم آلکوی قدس سر رو دیگه به مرحوم نائینی این قسمت رو دیگه نسبت نداده، اینو زید رد بر مرحوم نائینی این قضیه لغویت رو اشاره کرده. تلقی ایشان از مرحوم نائینی همون دو وجهی بود که قبل گذشت، در رد مرحوم نائینی کلامی ذکر کرده که این قضیه لغویت و پاسخ از اون وجه رابه که باز در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره آمده و مرحوم آقای صدر هم اون رو از دیگه مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه دیگه حکایت فرموده، اینه که مقتضای مبنای این که اطلاق عبارت است از عدم تقیید در مقابل تقیید به معنای ملکه، که انه عدم تقیید در مورد قابل تقیید مستلزم اطلاقه. مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده اینی که ما گفتیم که مقتضای اطلاق کفایت حسه غیر مقدور است، این مبتنی بر مسلک من آقای خوییه که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاده. ولی اگر قائل به مقاله مرحوم نائینی بشیم که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، خب ایشان فرموده خب بما این که دعوت به حسه غیر مقدور و این که بخواد امر تعلق بگیره به حسه غیر مقدور ممکن نیست. شارع بگه من اون حسه غیر مقدوره رو میخوام، معنا نداره بالخصوص، پس بنابراین اطلاق هم نسبت به اون ممکن نیست. کما این که دعوت به خصوص حسه غیر مقدوره غیر معقوله، اطلاق امرم نسبت به حسه غیر مقدوره غیر معقول خواهد بود، چون اطلاق جاییه که تقیید ممکن باشه، تقیید امر به حسه غیر مقدوره که ممکن نیست. بگه من از شما فعل در خواب میخوام، من از شما فعل غیر ارادی میخوام، شمول اطلاقم نسبت به اون ممکن نخواهد بود، چرا که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. مرحوم آقای خوی فرموده رو این مسلک بله، اطلاق نمیتونه شامل حسه غیر مقدوره بشه، چون تقیید اطلاق به خصوص حسه غیر مقدوره وقتی ممکن نشد، پس شمول اطلاقم نسبت به حسه غیر مقدوره ممکن نخواهد بود. اینجاست که داد مرحوم آقای صدر در آمده که ای کاش مرحوم آقای خویی همچین چیزی نمی فرمود. آخه این چه حرفیه که بحث مبنای به اصطلاح عدم و ملکه رو بر اینجا تطبیق کردن. اونی که در بحث عدم و ملکه است اینه که تقیید اطلاق به ما ادای فردی اگر ممکن نشد، اطلاق نسبت به اون ممکن نیست. اما اون تقییدی که ایشون داره اینجا میگه اختصاص و اراده خصوص حسه‌ای ممکن نشد، و کم فرقون بین الامرین. اونی که گفته میشه تقابل بین عدم و بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است، یعنی اگر تقیید اطلاق به ما ادای امری ممکن نشد، شمول اطلاق نسبت به اونم ممکن نیست. و اما این که اگر ثبوت حکمی در خصوص اون مورد اگر ممکن نشد، اطلاق حکمم نسبت به اون مورد ممکن نیست، این ربطی به اون بحث نداره. اونی که محظوره ثبوت حکم در خصوص این مورد، به معنای نه اینکه تحقق حکم در این مورد، اختصاص حکم به این مورده، اختصاص حکم این مورد ممکن نیست. خب اگر براوش حکم شامل اون و غیر اون باشه که اختصاص حکم به مورد نشد. ما یک بحثی داریم این که اگر ثبوت حکمی در موردی ممکن نبود، اطلاق هم نسبت به اون مورد ممکن نیست. مثلا ثبوت حکم برای عاجز ممکن نیست، شمول اطلاق هم نسبت به عاجز ممکن نیست. این حرف درستی. یه وقت اینه که ما میگیم که اگر تقیید حکمی به ما ادای امری ممکن نشد، اطلاق حکمم نسبت به اون ممکن نیست. درست. اما اگر محدود کردن حکمی، محدود کردن حکمی به یک موردی ممکن نیست، بگه حکم فقط مال جاهل، ممکن نیست حکم فقط برای جاهل، حکم فقط برای عاجز، معنا نداره. خب جایی که حکم محدود کردنش به مورد خاصی ممکن نشد، محدود کردنش به اونجا، نه جعلش در اونجا، آیا ثبوت حکم در اوسع از اون بازم ممکن نیست؟ مثلا یه مثال عرفیشو براتون بزنم. محدود کردن عام به فرد نادر ممکن نیست. محدود کردن عام به فرد نادر، بگن وضو، منظور وضو به آب قطب شمال برای مردم عربستان باشه، محدود کردن عام به فرد نادر ممکن نیست که بگن وضو با آبهای خود منطقه جایز نیست و امر به وضو، یعنی امر به وضو با آب قطب شمال یا قطب جنوب. خب محدود کردن حکم ممکن نیست، اما شمولش هم ممکن نیست. این که بگه خب با آبای اونجا وضو بگیرید اشکال نداره، با آبای قطب شمال هم وضو بگیرید اشکال نداره، شمول جواز وضو نسبت به آبهای قطب شمال بر اهل جزیره العرب مشکلی داره؟ اونی که مشکل داره بگیم عموم محدود به اون فرد نادره. این قبیح یا ممتنع، اما شمول و نسبت به فرد نادر که اشکال نداره و ما نحنفی از این قبیله. تخصیص حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، بگه شما مأمورید به قرائت غیر ارادی، فقط این ممکن نیست، اما شما مأمورید به قرائت اعم از ارادی و غیر ارادی، شما مأمورید به جامع، اینم ممکن نیست، اشکال نداره. ولذا حالا چطور شده دیگه این کلام از مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینجا سر زده؟ تقریبا با مقامی که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه داره، این کلام از آقای خوی باید بین خواب و بیداری صادر شده باشه، چون ایشون کسی نبود که در حال یقظه از این حرفا بزنه. ولذا مرحوم آقای صدرم از ایشون تعجب کرده که چه حرفی آقای خوی میزنه. تا اینجا وجوهی برای اختصاص امر به خصوص حصه مقدور ذکر شد و همه رد شد و نتیجه این شد که مقتضای اطلاق اونجایی که در مقام بیان باشد کفایت و اجزاء انطباق فعل، انطباق مأمور به بر فعل غیر مقدور و کفایت فعل غیر مقدور از مأمور به. دیگه انصراف همون بیانی که دیگه ناینی گفت، دیگه امر وضعاً لغتاً دلالت نداره، حالا بچه انصرافش همونه دیگه، چون امر تحریک میکنه و تحریک که انهو در مفاد و مفهومش نهفته است که تمکن طرف از فعل تد، وجه دیگری حس نمیکنم دیگه. حالا اون انصراف هم هم عبارت رخرای از همین باید باشه. و اما مقتضای اصل عملی، اگر اطلاقی در بین بود مقتضاش کفایت حصه‌ای غیر مقدور است. اگر اطلاق محقق نشد، اطلاق در مقام بیان نبود، یا اینکه دلیل داله بر تکلیف لفظ نبود، اجماع بود، شک کردیم آیا این تکلیف بر مکلف با حصه غیر مقدوره امتثال می شود یا نه، و اکتفای به حصه غیر مقدوره به حسب اصل عملی جایز است یا نه، باز اینجا مرحوم نائین قدس سره فرموده مقتضای اصل عملی عدم سقوط تکلیف و تعین حصه مقدوره است. اینا یه چیزی تو ذهن این بزرگان آمده، کلمه سقوط که گفته میشه میگن یعنی قاعده اشتغال، همین که گفته شد شک در سقوط، یعنی این که پس بنابراین باید احتیاط کرد بعد از آنی که اشتغال ذمه معلومه و شک در سقوط تکلیف از عهده بدون اون داری. اینجا هرانچه بزرگان فرمودن در اصل عملی در مسئله سابقه که اتیان که کفایت فعل الغیر به حسب اصل عملی، تمام اون در ما نحن فی جاریه. یعنی مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه تفصیل داد در قاعده اشتغال، اینجا هم تفصیل میده. ما گفتیم علل اطلاق قاعده اشتغال اصل براءت الکلام الکلام، و محصل کلامش اینه که مکلف اگر شک در تکلیف داشته باشه عند فعل غیر ارادی، خب این که بلا اشکال مردش به شک از باب شرط متأخر، شک داره مکلف در این که با وقوع، اونجا میگفتیم با وقوع فعل الغیر، اینجا میگیم با وقوع فعل غیر ارادی، فعل قرائت غیر ارادیه، شک داریم که آیا تکلیفی من الاول بوده یا تکلیف من الاول مشروطه به رحم شرط متأخر. خب در فرض شک در تکلیف اوسع، خب مقتضای اصل عملی براءته، ولذا خود مرحوم نائینی هم داشت در ضمن بحث سابق، اگر شک در اطلاق و اشتراط وجوب باشه مقتضای اصل براءته، ولی در این حال ایشان فرمود با این که مقتضای اصل از اون حیثیت براءته، ولیکن اینجا چون شک در سقوطه باید احتیاط کرد. ولی در ما نحن فی شک میکنم آیا تکلیف من الاول در فرض تحقق فعل غیر ارادی وجود داشته یا نه، اگر به رفع شرط متأخر مقتضای اصل براءته، و با فرض تحقق تکلیف نمیدانم آیا صحت عمل مشروط به وقوع فعل به نحو اراده و اختیاره یا نه. این اقل و اکثر ارتباطیه دیگه، من مأمور به فعلی هستم، نمیدانم مأمور به مقید به اختیاره یا مأمور به اوسعه، یعنی شک دارم اون واجبی که بر عهده هست و امتثال اون واجب بر عهده من هست آیا خصوص حصه مقدور است یا اینکه اعم جامع. پس اصل تکلیف معلومه، تقید این تکلیف به خصوص حصه ارادی مشکوکه، و مقتضای اصل براءت در شک در اشتراط، نه اشتراط تکلیف، اشتراط صحت شق دوم، شک در اشتراط صحت عمل به وقوع خصوصیت اراده و اختیار مقتضای اصل عدم شرطیته، مثل اینکه شک بکنم آیا عمل مشروط به سوره یا جلسه الاستراحه یا دیگر شرایط هست یا نه. بله یه مورد باقی میمانه و اون اونی که در کلام آقای سعد مورد اشاره قرار گرفت، و اون این که اگر تأثیر فعل غیر ارادی، اونجا میگفتیم تأثیر فعل الغیر، اینجا میگیم تأثیر فعل غیر ارادی، از قبیل شرط متأخر نباشه، بلکه از قبیل شرط مقارن باشه. به این معنا که از عهده مکلف فعل من الان ساقطه، نه این که شرط تعلق تکلیف من الاول باشه. تا حالا تکلیف بود، ولی فعل غیر ارادی موجب، به تعبیر آقای صد، زوال محبوبیت یا موجب عجز از امتثال می شود. اون دو شقی که تو کلام آقای صد هم اشاره شد، میره تو دنده شک در قدرت میفته. خب در اینجا که رسید، مرحوم آقای صد رضوان الله علیه ایشان بیانی داشت. حصیله عرض ما این بود که در موارد شک در قدرت، اگر شک ناشی از شبهه حکمیه باشه، شک در قدرت، نه به لحاظ شبهه موضوعیه که آیا در این صحرا آب هست یا نیست، اگر به لحاظ شبهه حکمیه باشه، مجرای قاعده براءت نه اشتباه. و ما نحن فیه از قبیل شک در قدرت بر اساس شبهه حکمیه است. یعنی اگر من مکلف حسه غیر مقدور ازم محقق شد، آیا محبوبیتی تکرار عمل از من داره یا نه؟ آیا فعل غیر مقدور من و غیر ارادی من مانع از انجام فعل مأمور به هست یا نیست؟ شک در قدرته و به نحو شبهه حکمیه هم هست، و شک در قدرت به نحو شبهه حکمیه مجرای قاعده براءت نه اشتغال. این حصیله ای که اونچه اونجا عرض کردیم که اینجا به این قابل تطبیقه. اونجا غیر مقدور فعل الغیر بود، اینجا غیر مقدور فعل مکلف بلا ارادته نه. اینی که تو کلام آقای حائری سلمه الله آمده که به آقای صدر اشکال کرده که این موردی رو که ایشون فرموده، شک در زوال محبوبیت یا بقای محبوبیت رو فرموده، این برگشتش به همون شرط متأخریه که گفته شد، اینم دقیق نیست. این حرف حق با مرحوم آقای صدره که به حسب تشقیق عقلا ممکنه این فعل متأخر از قبیل شرط مقارن باشه و وقوعش از قبیل رافع محبوبیت من حینه، نه کاشف از عدم محبوبیت من الاول. کلام ایشان، کلام آقای صدر، کلام صحیحه و اشکال ایشان برای آقای صدر وارد نیست. هذا تمام الکلام در مسئله ثانیه از تعبدی و توسلیه به معنای کفایت فعل غیر ارادی و عدم کفایت اون. یبقى الکلام در مسئله ثالثه، و اون این که آیا اطلاق امر یا اصل عملی اقتضا می کند اختصاص مأمور به حصه مباح را، یا این که اطلاق امر یا مقتضای اصل عملی اقتضا می کند کفایت عام از مباح و حرام را. شارع اگر امر به شیئی کرد، اون حصه محرم از اون شیء آیا مشمول اطلاق امره؟ و علا تقدیر قصور اطلاق اصل عملی اقتضای کفایت اون رو میکنه، یا این که نه، مقتضای اطلاق اختصاص امر به خصوص حصه مباحه و عدم شمولش نسبت به حصه محرمه است، و نتیجه اینه که اطلاق امر اقتضا میکنه عدم کفایت وقوع فعل به غیر وجه مباح را. اگر شارع امر به شیئی کرد، انطباق اون مأمور به بر حصه حرام کافی نیست و اطلاق امر اقتضای کفایت اون حصه محرم را نمی کند یا می کند، این از یک جهت. و علا تقدیر نبود اطلاق، آیا مقتضای اصل عملی کفایت و عدم تقید تکلیف به وقوع اون فعل علا وجه مباحه، یا اینکه نه اصل اقتضا میکنه کفایت وقوع اون فعل رو ولو علا وجه محرم. ولذا یقع الکلام در این دو مقام. مرحوم ناینی رضوان الله علیه در مقام ملتزم شده به اینکه باز در ما نحن فیه مقتضای یه تفصیل رو در ناحیه اطلاق فرموده و بعد فرموده مقتضای اصل عملی باز تعین فعل مباح و عدم کفایت، عدم سقوط تکلیف به فعل محرم. در ناحیه اطلاق هم یک تفصیلی داده، مراجعه کنید تا انشاءالله بعد بحث رو دنبال کنیم. والحمد لله رب العالمین.